بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. بحث ما در خصوص فلاسفه عصر مدرن بود که تا اسپینوزا بحث کرد. حالی یکی از فلاسفه‌ای که می‌تونیم حتی قبل از اسپینوزا مطرح بکنیم پاسکال هست. پاسکال معروفه دیگه توی بحث‌های ریاضیات و اینها مقاله پاسکال داره. ایشون در سال 1623 میلادی تولد پیدا کردن. بسیار انسان نبوغی بودن. میگن که تا 5 سالگی 30 قاعده ریاضی رو اثبات میکنه. تا 5 سالگی 30 قاعده هندسی و ریاضی رو اثبات میکنه و تا 30 سالگی ایشون مشغول به علم ریاضی بودن، فیزیک بودن، مکانیک بودن، ریاضیدان، فیزیکدان. و بعد از 30 سالگی به مباحث عرفانی میزن، بحثای فلسفه و عرفان. ایشون قائل بودن که اگر فیلسوفان نبودند مردم تصور فطری دلنگیزی از خدا داشتند. اگر فیلسوفان نبودن مردم تصور فطری تلنگیزی از خدا داشت. گردم مثلا با بحث این که خداوند محرک بلا متحرک هست، واجب الوجود هست، ما به همچین خدایی اصلا نمیتونیم عشق ببرسیم. تصورات خدایی که در ادیان مطرح شده یک خدای محبوب و معشوق هست. نظرم میگه فلاسفه من کارو خراب کردم، خیلی بحثا رو عقلی کردم اما اون ساحت مباحث عشق و اینها باز داشت. و معروفه که میگن همواره یک کاغذی به لباس خود سنجاق میکرد. هر وقت هم که لباسش عوض میکرد این کاغذ رو برمیداشت به لباس دیگه سنجاق میکرد. روی این یک نوشته بود و اون نوشته بود خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، نه خدای فیلسوفان. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب و نه خدای فیلسوفان. یعنی من معتقد به خدای ادیان هستم تا خدای فلاسفه. بسیاریشون عارف مسلک بودن. قائل بودن که دلائل فقط عقلی نیست بلکه دلائل شهودی هم داریم. یک چیزی که مشهور هست از این پاسکال قضیه شرط بندی پاسکال هست. قضیه شرط بندی پاسکال تینو البته میگن از غزالی اخذ کرده و غزالی هم از حضرت امیر المومنین علی علیه السلام. اون قول معروف اینه که اگر موحدان راست بگویند، اگر موحدان راست بگویند سود بردند و اگر راست نگویند مساوی با ملحدانند. این قضیه شرط‌بندی پاسکال بشه. یعنی در هر صورت می‌بینیم که سود با موحدان است. اگر راست بگویم که هم دنیا رو دارن هم آخرت رو دارن، اگر بالفرض این عقایدشون مطابق با عالم خارجی نباشد، خدایی نباشد، معادی نباشد، باز با ملحدان مصابی. ایشون قائل بودن که باید به علم شهودی پرداخت و علم ریاضیات برای سلامت روح مفید است. خودش یه نوع ارتیاض باطن است، یعنی شاکله وجود انسان را نظاممند میکنه. لذا آقایون میگن قبل از اینکه وارد حتی بحثای طلبی که بشین ریاضیات بخونه، ذهن انسان حدت پیدا بکنه، ارتیاض پیدا بکنه، مثلا هندسه وجود انسان، اون شاکله وجود انسان درست چینش بشه. و ایشون قائل بودن که علم ریاضیات برای سلامت روح مفید است، البته نه از جهت مسائل ریاضی بلکه از جهت ارتیاض ذهن. و ایشون همواره در ریاضیات میخواهند که به فوق ریاضیات برسند. این بحث ریاضیات هم که مطرح میکنه یه جوری با جنبه الهیات مطرح میکنه، خیلی مهمه. حالا من همینجا یه قضیه یادم اومد خدمت شما عرض بکنم. میگم که شخصی میره پیش علامه محمد تقی جعفری و ازشون سوال میکنه که آیا منصور حلاج به مقام فنا رسیدم یا نرسیدم. ایشون میگه که بله، ایشون به مقام فنا رسید. میگه که اگر به مقام فنا رسیدم پس چرا جمع از انانیت دارم؟ گفتن انل حق. اون کسی که به مقام فنا افلاق میرسید دیگه دم از انانیت نمیزن. چنده بود بین این دوتا پارادوکس. حضرت علامه محمد تقی جعفری فرمودن که شما ریاضیات خوندین؟ گفتن. گفت که x به توان صفر مساوی با یک می شود. x به توان صفر مساوی با یک می شود، یعنی هر عددی که به توان صفر برسد به مساوی یکه، تمام عالم امکان سلسله اعدادی هست که اگر به مقام فنا برسد، به توان صفر برسد، مساوی با اون واحد مطلق خواهد شد. چه بگوید من نیستم به صفر، چه بگوید من یک هستم، مانند قطره‌ای که واصل به دریا می شود، چه بگوید من نیستم یک قطره نیست، چه بگوید من دریا هستم، هیچ منافاتی با هم ندارد. لذا مستثنی هر ثناء بالله بقای بالله است. مستثنی هر سهو محوی سهو است. محو ثناء بالله است، سهو بقای بالله است. لذا آقایون این بحث سجدتین رو که مقام توحید ذاتی هست، سجده اول رو میزنن به سجده محو ثناء بالله و سجده دوم سجده سهو بقای بالله. وقتی انسان که فانی فیدا شد باقی به حضرت حق می شود، زبان او زبان حضرت حق خواهد شد، گوش او گوش حضرت حق خواهد شد، تمام وجود او وجود حقانی خواهد شد. حالا این ریاضیات رو که میگه با جنبه الهیات بحث می کرد، ما می تونیم تو ریاضیات هم یک جنبه الهیات در نظر داشته باشیم. مخصوصا ریاضیاتی که علم شریفی هست، مثلا ما خیلی از این قواعدی که توی ریاضیات میخونیم اینها برگرفته از خود انبیا و اولیا بودن، از جمله مثلا قاعده تانژانت. حالا من این بحث استطرافی شد اینجور زیاد این قضایی افتادم. قضیه تانژانت که توی بحث ریاضیات هست که حالا سینوس و کوسینوس و تانژانت و تانژانت که اینا توی ریاضیات مطرح، این قاعده تانژانت شما وقتی تاریخ ریاضی رو بخونید، اولین کسی که مطرح کرد ابوالوفاء بوزجانی بود، یک ریاضیدان اسلامی، و اسم این قاعده رو میگه قاعده ظل، قاعده سایه. و خودش میگه من این قاعده ظل رو، یعنی همین تانژانت رو، از دیواری که حضرت پیغمبر خاتم در مدینه مبحث رو به واسطه اون دیوار مدینه تشخیص میدادم، من قاعده تانجنت و قاعده فوزل رو از اون دیوار استخراج کردم و از همین جهت هم بهش میگه قاعده زل، یعنی قاعده سایه، سایه دیوار مدینه که پیغمبر خودش با دست خودش بناگذاری کرد و وقت صلات ظهر و عصر رو به واسطه این دیواری که درش قاعده تانجان ایجاد شده میگرفتن تعیین میکرد. یا خیلی از این مباحث ریاضیاتی که شما دنبال میکنین میدونین که اینها از انبیاء ما گرفته شد، یا همون سیسا وارس رو که قبلا خدمتون عرض کردیم که اینو منطبق با حضرت شیخ میدانن اولا قاعد سیسا وارس ریاضیات. پاسکال هم انسان شریفی بود که در اواخر عمرش هم میزنن به عرفان، عمر زیادی هم نمی کنن، تا 30 سالگی ریاضیدان و فیزیکدان بودن و بعدش هم به عرفان میزنن. خیلی هم سر خوشی با فلسفه نداشتن، خدای فلسفه هم خیلی قبول نداشت، بلکه خدای ابراهیم و خدای اسحاق و یعقوب. حالا دیگه اینم خیلی هم مطرح نمی کنن، ولی هم چون بعدا حال وقت مخصوصا قضیه شهروندی پاسکال هست که معروف هست، ولی بعدی هم مطرح نمی کنن جز پاسکال. بعد از ایشون ما می رسیم به مالبرانش. مالبرانش فیلسوف پاریسی. حالا از پاسکال هم یک کتابی میخوام یادش بکنیم، کتاب اندیشه ها. کتاب اندیشه ها مالبرانش در سال 1638 تولد پیدا می کنن که کشیش مسیحی هست. از جمله کتاب هایی که ایشون داره کتاب جستجوی حقیقت، کتاب تفکرات مسیحی، کتاب گفتگو در ما بعد طبیعه، و کتاب های دیگر که ایشون مسلکشون این بود که تابع دکارت بودند و یک مشرب افلاطونی هم داشتن و معتقد به مصول افلاطونی نیز بودن. ایشون میگن که علت اصلی خطا کردن انسان گرفتاری در تن میباشد، که اگر از این تن خودش رها بشود خیلی از خطاهای انسان در اندیشه اصلاح خواهد شد و مهر و کین را حجاب فهم می دانستن. مهر و کین، غضب و شهوت. انسان تا از بند غضب و شهوت رها نشود حتی اون اندیشه و معرفتش هم سامان نمی‌دهد. قائل بودن که غیر از ذات باری تعالی مؤثری در عالم نیست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. این تولید افعالی بشود و ادراک و افعال انسان را از خدا می داند. یعنی چی؟ یعنی که انهو ما با فاعلیت حضرت حق فاعل هستیم و با ادراک حضرت حق درک هستیم. شون می فهمونن که هرچه اتصال روح به خدا بیشتر شود، هرچه اتصال روح به خدا بیشتر شود علم بهتر تابش می کند. حرکت بکنیم، اینا دیگه فلسفه هستن که حتی اینا بعد از صدر آیم. ما میتونیم تقریبا صدر و شیرازی رو منطلق با زمان دکارت بدونیم، یه دو سه سال با هم فاصله دارن که اول صدرایی بعدش هم دکارت هست. اینا دیگه همه فلسفه‌ای که شکل گرفته بعد از فلسفه صدرا هست و از جمله کسایی که از فلسفه اسلامی هم استفاده کرده بود همون اسپینوزا بود که مباحث عرفانی رو وارد میکنه. بعضی از این مباحث هم از همون اسپینوزا گرفته شدن. البته اون چیزی که توی فلسفه توی خدمت شما در جهان غرب بیشتر از فلسفه ما رسوخ کردن فلسفه ابن رشد و فلسفه مشاعه تا فلسفه اشراقه سهروردی و فلسفه متعالیه صدر المتعالی. بله ایشون قائل بودن که انسان چیزی را ادراک نمی کند مگر اینکه با اون متحد باشد. انسان چیزی را ادراک نمی کند مگر اینکه با او متحد باشد. اون بحث اتحاد علم و عالم و معلوم. خب حالا با چی متحده؟ رضا میگه انسان فقط خدا را ادراک می کند، چون این خدا هست که با انسان اتحاد دارد و هیچ شیء دیگر با انسان اتحاد ندارد و اشیاء دیگر را در علم الهی میبینیم. حرف بلندیه. انسان هر چه را میبیند حضرت حق میبینه، در پرتو حضرت حق، در علم حضرت حق دیگر اشیا را شهود میکنند. که انه اون روایت بلند حضرت آقا امیرالمومنین، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله. هر چیزی که میبینم دارم الله رو میبینم، ولیکن در پرتو الله هست که دیگر اشیا قابل شهود هست. بله ایشون میگفتن انسان هر چه میبیند در خدا میبیند، انسان هر چه میبیند در خدا میبیند، خدا را بلا واسطه و مخلوق را با واسطه شهود میکنند. در صورت ما فکر میکنیم برعکسه، اول حق را میبینیم و به واسطه حق خلق را میبینیم. خب اگر اینو بخوام چی بکنیم، در حقیقت فائض به وحدت وجود بوده که هر چه هست در اوست، یعنی در حضرت حق تعالی، و هر چه ما میبینیم پرتوی از اون میبینیم. این فائض به وحدت وجود بوده. ولی که با این که همه به شما هم اعتقاداتش منجر به وحدت وجود میشه، وحدت وجود نمیپذیره. در مقابل اسپینوزا که اسپینوزا را لعن میکنه که ایشون قائل به وحدت وجود هست، لذا ایشون وحدت وجود را نمیپذیرد و از اون ابا دارد و اسپینوزا را که قائل به وحدت وجود هست لعن میکنه. اسپینوزا رو قبلا خوندیم که ایشون قائل به وحدت وجود و در یک عبارتی شاید به خاطر این لعن میکنه که میگفت طبیعت همون خداست، ولی که جای دیگه میگه که خدا جسم نیست بلکه محیط بر جسم است. چند همون عبارت آقا امیرالمومنین و داخل فل اشیا لا به ممازجت، می فکر کرد که خدا رو با طبیعت یکسان داره. البته خیلی این دقت بکنیم، خیلی از این فلاسفه‌ای که بحث وحدت وجودی که مطرح میکنن به معنای وحدت وجود مصطلح در مباحث عرفان ما نیست. این که میگم وحدت وجود، حتی بگیم آقا در عالم ماده یک چیز هست به نام انرژی و هر چیزی که هست به واسطه تراکم انرژی هست، بینا میگم وحدت وجود. البته بعضی که وحدت وجود میگم به معنای همین مصطلحش دارم میگم، از جمله مثلا اسپینوزا که دارم میگم یا عقایدی که مالبرانش داره، اینها متفرع بر بحث وحدت وجود مصطلح ما هست. اما اون حکمای پیشین که بحث وحدت وجود که مطرح می‌کردن، مثلا میگفتن هر چیزی از آب تشکیل شده، هر چیزی از هوا تشکیل شده، هر چیزی از آپایرون تشکیل شده، یادتون دیگه فلاسفه پیشین. به اینا هم حتی میگن وحدت وجودی، البته نه وحدت وجودی به معنی که ما توی عرفان میگیم، یعنی اصل همه اشیاء یه چیز هست، ولو این که توی فیزیک شما قائل بشین که اصل همه اشیاء انرژی هست و هر چه که هست به واسطه تراکم انرژی شکل میگیرد، به اینها میگن وحدت وجودی. بنابراین وحدت وجود در مباحث فلسفه غرب به نحو اشتراک لفظی هست. فکر نکنید که هر کس قائل به وحدت وجوده، این دیگه به معنای همون عرفان هست. اینم دقت بفرمایید. بله، ایشون قائل بودن که جسم در جسم و روح در جسم تأثیر نمیگذارد، نه جسمی در جسم تأثیر میگذارد و نه روحی در جسم تأثیر میگذارد، بلکه اون جسمی که مؤثره و فقط یه ذات اقدس پروردگار و رابطه و بین آنها رابطه علی و معلولی نیست، بلکه رابطه مقارنت امور می باشد و علت حقیقی خداست. هیچی در نظام هستی رابطه علی و معلولی با هم ندارد. الان که من مثلا دارم اراده می کنم که حرف بزنم، این علت برای صدور کلمات نیست اینجوری که اینها میگن، بلکه فقط یک مقارنتی با هم دارن. اون کسی که علت حقیقی هست ذات اقدس پروردگار عالم است، که اینو در مباحث بسیار بلند عرفا میگن که همون توحید افعالی هست، یعنی خدا هست که در مجالی فیض مؤثر است و هیچ یک از این مظاهر مؤثر نیستن. البته یک ساده انگاری میکنن اشاعره همین رابطه رو قائل هستن که بین امور رابطه علی و معلولی نیست بلکه مقارنته، یعنی اون حرف اشاعره گرچه در ظاهر مانند حرف عرفا هست، ولی که وقتی اینا رو میشه کافا میبینیم خیلی با هم فرق میکنه. بله، ایشون قائل بودن که انسان مختار است و خداوند قوانین کلی را مقرر کرده یعنی قوانین کلی رو که مقرر کرده یعنی انسان میتواند به واسطه این قوانین دارای اختیار باشد، این دیگه به جبر کشیده نمیشود. خداوند هندسه ای از نظام هستی را با یک قواعد ایجاد کرده است، شما میتونید تو این قوانین کلی مختار باشید. به این حرف بسیار بلندی که ایشون میزنن اینه که گناه فعل نیست بلکه عدم فعل است، لذا از خدا نیست. خب اگر کسی قائل به این شد که تنها مؤثر در نظام هستی خداست، قائل به توحید افعالی شد، میگه آقا شر در عالم هست، گناه در عالم هست، پس مصدر این شر کیست دیگه؟ اگر تنها مؤثر ذات اقدس پروردگار عالم است. توی مواضع عرفان ما داریم که شر امر عدمیه و گناه هم که شر باشه امر عدمیه، عدم الفعل، که اینو ما قبلا این مواضع رو خدمتون گفتیم. مثلا کسی به کسی فحاشی میکنن، این فحاشی که میکنن این کلماتی که از زبان این صادر میشود برای زبان خیر دیگه، لال بود بهتر بود یا کلمه صادر می شد، اون استماعی که صورت می گیره از اون شخص برای گوشمون هم خیره. خب این خیر، این هم خیر، وقتی یعنی آنالیزش می کنیم خیره. کجا شر می بینیم؟ جایی که می باید از این شخص ادب صادر می شد ولی کن ادب صادر نشد، لذا هر گناهی عدم الفعله. شما این دقت بکنید و اینو تمام گناهات رو بذارید آنالیزش بکنید، تجزیه شده ببینید آیا این عدم فعل هست یا نه. هر گناهی شما در نظر، مثلا مثلا زنا انجام می شود. بله اینو آنالیزش بکنیم، تجزیهش بکنیم. خب اون دخول برای اون خیره دیگه، دخولی که انجام میگیره تو ازدواج هم همینجوره، همه چیزها خب خیره دیگه. ولی کن چی شر میبینیم؟ حیایی که میباید صادر بشود این حیا صادر نشد. عدم الحیا رو میگیم چی؟ شر، گناه. حالا اینم دقت بکنید، بنابراین این شخص ازش حیا صادر نمیشود، ادب صادر نمیشود، رحمت صادر نمیشود. خب وقتی صادر نشد وجودش میشه مزیق، وجودش اتساع پیدا نمیکنه. همین که وجود مزیق شد میشه جهنمی. یعنی انسان هر چی ازش خیرات بیشتر صادر بشود، وجود بیشتر صادر بشود، وجودش چی پیدا میکنه؟ اتساع پیدا میکنه. و وجود متسع همون جنت است. بنام بر تجسم معم باید اصلا خودت بهشت و خودت دید. اینا رو نمیخوام به اینا به چسبونم ها بگیم آقا اینا خواهد لفتن، میخوام حرفای عرفا رو بزن. ولی کن اگر انسان منشأ خیر نشد، وجود از او صادر نشد، این وجودش وجود زیق میشود، مزیق میشود. و وجود مزیق چیزی جز جهنم. لذا در نظام آفرینش هر چی نگاه میکنین زیبایی میبینین، چون هر چه هست وجود است. و به قول آقایون عرفا و مثلا خواجه نصیر سوسی در کتاب تجریدش داره، وجود مساوق با خیر است و عدم مساوق با شر است. هر چی شما میبینید داری وجود میبینید و وجودم مساوق با خیر. ما رأیت الا جمیلا، یعنی شما به محضر عالم خارج برین چیزی جز زیبایی نمیبینید. اینا رو قبلا گفتیم یادتون باشه. لذا ما میگفتیم که گناه و شر به نحو سلب تحصیلی در عالم خارج هست، ولی کن ذهن ما به نحو ایجاب عدولی میپنداره. یعنی در عالم خارج میگیم آقا ادب صادر نشد، میشه سلب تحصیلی دیگه. ولی که ذهن ما میگه عدم ادب صادر شد، اینجور که نیست. اون چیزی که در عالم خارجه هر چه هست وجوده و شر عدم صدوره، نه صدور عدم. اینا رو دقت بکنید، خودم اینا رو باید درست بفهمه تا این نظام هستی هر چه در عالم خارج هست خیره. این آیات قرآن که میگه آقا یک بار نگاه تو برگردون به نظام خلقت، آیا در اون فطوری میدنی؟ باز برگردون اون چرزته اینه که مطرح میکنه، آیا باز درش فطوری میدنی؟ رخنهی میدنی؟ هرچه هست جلوه سلام هست. این نماز ما باید معنا بشود که ما میگیم السلام علیکم و رحمت، یعنی تمام موجودات جلوه سلام هستن. سلام یعنی درش هیچ نقیصه ای نیست، هیچ زشتی نیست، هر چی میبینی زیبایی میبینی. چرا؟ برای اینکه کل نظام هستی رو خدا خود کرده. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. اما یه نفر وجودش مزیقه، یکی وجودش متسع. حالا شما این وجود مزیق و با وجود متسعی که میسنجید در عالم خارج، در حقیقت این وجود مزیق بعضی از کمالات اون وجود عالی را ندارد به نفع سلب تحصیلی. ولی که ذهن ما میگه که بعض عدم کمالات وجود عالی را دارد، فکر میکنیم که این نفس را دارا هست. در صورتی نفس یک امر عدمیه، امر عدمی چیزی نیست که انسان دارا باشد. اینا رو یکم حالا دیگه اینا رو ما مفصل دیگه توی نهایی اینها گفتیم، جاش حالا که من میرسم اینجا میخوام بگم اوه گناه فعل است، گناه فعل نیست بلکه عدم فعل است. یه حرف بلندیه، حالا اگر ایشون خوب بتونه اینا رو چی بکنه. بعضی وقتا میبینی لحظا اشخاص میگن ولی کن دکنه مطالب نمیرسن. خب بعد از مال برانش میرسیم به لاید نیتس، بارون گودفرید ویلهلم لاید نیتس، این کل در اسمشه معمولا بارون جانم ایشون در سال 1644 میلادی تا 1700 16 یعنی برای قرن چندومه؟ قرن 18 هم دیگه میفته 1716. البته بعضی از فلاسفه فرانسه قرن 17 مون که البته حکمای فرانسه خیلی مهم نیستن، که معمولا این آقای محمد علی فروغی به اینها پرداخته. چرا؟ اون که ایشون مسلط به زبان فرانسه بوده و حتی مثلا فلاسفه درجه دوم سوم فرانسه رو اومده توی کتاب اون سید حکمت در اروپا بحث کرده. در صورت اینا خیلی فلاسفه مهمی نیستن، از جمله باساندی، بسوئه، پیر نیکل، آنتوان و پیر بل. حالا شاید ما یه مختصری هم بعدش در مورد اینها گفتیم، ولی که اینها جز فلاسفه تراز اول نیستند. لذا شما میبینید توی کتاب سیر حکمت در اروپا یا آقای فروغی بیشتر از فلاسفه فرانسه بحث شده. چرا؟ برای اینکه ایشون مسلط بر زبان فرانسه بوده و خیلی از این آقایون بحث. حالا از قرن 17 که بگذاریم میرسیم به قرن 18، یعنی الان ما دیگه تو قرن 18 هست. اینم دقت بکنیم که این قرونم که حساب میکنم دیگه، اگر مثلا این 1716 بهش میگم قرن 18، اگر 1709 بود بهش قرن چی؟ 17 میگفتن.
قبل از 10
تا قبل از 10 اینا میگن جزء همون چیه، چون بیشتر به شما هستم اون زندگیش و تمام اون خدمات و تأثیرش در همون قرن سابق هست. لذا ایشون میتونیم بگیم تقریبا دیگه جزء قرن 18 هست. ایشون فیلسوف آلمانی هستند، میگن که پدر و مادرش هم هر دوتا استاد دانشگاه بودن و تا 14 سالگی میگه همه کتاب هایی که توی کتابخونه پدر و مادرم بود در مسائل دانشگاهی همه رو مطالعه کردم. خیلی آدم عجیبی بوده، تا 14 سالگی همه کتاب های پدر و مادرش که هر دوتا استاد دانشگاه بوده میگه همه رو مطالعه کردم. بیش از 1000 کتاب در علوم بشری داره، در هر علمی که شما باز بکنید میبینید این کتاب داره. از جمله حالا کتابم داره، نه این که حالا مثلا فقط ریاضی، مثلا ریاضیدانه و مثلا قاعده دیفرانسیل از ایشونه. توی بحث ریاضی حالا نمیدونم خونده یا نه، بحث دیفرانسیل انتگرال، انتگرالی که مطرح میشه توی ریاضیات مبدعش ایشونه توی ریاضی. توی بحث مکانیک بحث انرژی جنبشی رو مطرح میکنه که بحث بسیار مهمیه. تقریبا میتونیم بگیم مبدع منطق، مبدع منطق جدیده، یعنی الان برای منطق عددسویی که منطق جدید شکل گرفت، بعدش هم به واسطه راسل و اینها خیلی تقویت شد، ایشون هست. توی زیستشناسی حرفای بلندی داره. توی الهیات بحثای جدیدی مطرح میکنه، از جمله عدل الهی رو، که البته این عدل الهی رو از مسلمان ها میگیره و مورخ هم بوده، تاریخدان هم بوده. حالا اون منطق جدیدی هم که مطرح میکنه میگن این منطق سمبولی که او مبنای ساخت زبان کامپیوتر میشود. منطق جدید و منطق سمبولیک مبنای ساخت زبان کامپیوتر میشه. این بیشتر توضیح میدیم ان شاءالله میرسونم. ایشون قائل بودن که هر چه در خارج ما به ازا ندارد موجود نیست. چنده معقولات ثانیه فلسفی و منطقی رو ایشون قبول نداره. خیلی از این آقایون فلاسفه غرب معقول ثانی را نمیپذیرن. بذاریم بحث معقول ثانی خیلی بحث مهمیه که استاد متعبی معمولا توی به شما اصلا بحث کانت که مطرح میکنیم میگه آقا این کانت معقول ثانی را نفهمیده. این معقول ثانی انشاءالله به همین نهایی میرسیم و از مفصل در موردش بحث بکنیم که خیلی از این شبهات مندفع بشه. ایشون قائل بودن که قضایای اخباری اصل می باشند. قضایای اخباری که به موضوع محمول برمیگردن که بهشون میگن قضایای حملیه، و قضایای شرطیه اصیل نیستند بلکه عودتشون باید به این قضایای حملی باشه. و چیزی رو به عنوان قضایای نسبی ایشون نمیپذیرفتن. قضایای نسبی، قضایای نسبی مانند چی؟ مانند بگیم علی بزرگتر از حسن هست، یا هر قضیه اگر به موضوع و محمول برگردد این قضیه قضیه حقیقی است. چرا؟ برای اینکه باید در حال مخارج ما به ازاد داشته باشد. اصلا میگیم مثلا علی عالم است، این علی و عالم در حال مخارج ما به ازاد است، ولی اگر اینا شدن جز قضایه بفرمایید نسبی یا قضایه شرطیه که قضایه تعلیقی هستند، یعنی که انه او در حال مخارج ما به ازاد ندارد، اینا یک جوری باید برگردن به قضایای حملیه، یعنی به موضوع محمول. از این جهت اصلا قضایای نسبی را نمیپذیرد که ما بگیم علی بزرگتر از حسن است. اینا اصطلاحا توی فلسفه، توی منطق جدید بهشون میگن قضایای نسبی. قائل بودن که قضیه صادق قضیه ایست که محمول آن منتوی در موضوع باشد. حالا اصطلاحا ما به این چی میگیم؟ میگیم ذاتی باب برهان. لذا ماده آن همواره ضروری است. مثلا میگیم الانسان و حیوان و ناطق، این حیوان و ناطق منتوی در موضوعشه، یعنی موضوعشو که بهش کافی این محمول ازش در میاد. به خلاف مثلا قضایی که مثلا میگیم جسم حار میباشد، دارای حرارت است، این حاریت منتوی در جسم نیست، محمول من صمیمه جسم نیست. میگه آقا اگه محمول من صمیمه موضوعش بود که منتوی در موضوعش باشد، این قضایا رو میگیم قضایای صادق. و ماده شون هم همواره چیه؟ ضروری. ماده همون دیگه موجهاتی که توی منطق خوندن دیگه، یا رابطه ضروری هست، امکان هست، اینا رو که میخونیم. لذا وقتی میگه الانسان و حیوان و ناطق، رابطه ضروریه، ضرورت ذاتیه. و قضایای ترکیبی در مقابل این قضایا، حالا اصطلاحا بعدش کانت به قضایا میگه قضایای تحلیلی، یعنی اگر محمول منتوی در موضوع باشد بهش میگه قضیه تحلیلی، همون موضوع رو که تحلیلش بکنیم محمول استخراج میشه. در مقابل این قضایه میگه قضایه ترکیبی. و قضایه ترکیبی ایشون قائل هست یا قضیه نیستند و یا قضیه کاذبند. این دقیقا در مخالف بعدش امپریسیسم و تجربه گرایی که مطرح میکنیم، نه اصلا قضایای تحلیلی میگن قضیه نیست. ایشون میگه قضایای تحلیلی قضیه. چرا؟ برای اینکه ایشون راسیونالیسته، عقل گرا هست. ولی اگر بیان توی تجربیات بحث بکنید، یه محمولی رو شما به واسطه استقرا از موضوع استخراج میکنید، میگه اصلا قضیه نیست. اگر هم قضیه باشه قضیه صادق نیست. یکم سریع تر بنویسیم که تمام کنیم. همواره موضوع جوهر است و محمول صفت نسبی. تو همون قضایه حملیه همواره موضوع جوهر است و محمول صفت نسبی. لذا عکس مستوی و عکس نقیض معنا ندارد. چرا؟ برای اینکه جاشون عوض بشه و جای جوهر و اون صفت نسبی عوض بشه، لذا ایشون قابل به عکس مستوی و اینها میده. و از همین جهت قضایای واقعیت نما را دارای شش قضیه می دانند و دیگر قضایا را واقعیت نما نمی دانند. خیلی از این چیزها از اون محدوده منطقیشون خارج می شود. مثلا عکس مستوی رو قائل نیست، عکس نقیض رو قائل نیست اگر جای موضوع محمول عوض بشه. خب کسی مثل راسل که ایشون بعدش میخونیم در موردش که ایشون منطق جدید و خیلی دیگه جدی مطرح میکنن. راسل میگه نام راسل نام قضایای لایبنیتز را اتمیک میگذارد، که این شیش قضیه رو که واقعیت نما میدانند، و از آنها قضایای ساختاری و مولکولی را استنتاج میکنند. تو منطق جدید اگر خونده باشه ما قضایای اتمی و قضایای مولکولی داریم، که حالا توی راسل میگه این شیش قضیه که ایشون میگه واقعیت دو ماه هست روز قضایای اتمی هستن، ولی که اینها رو ما میتونیم ترکیبشون بکنیم و قضایای مولکولی رو از اینها استنتاج بکنیم. ایشون قائل بودن که خیلی این بحثش خیلی مهم، خیلی از سوالات نوعی توتولوژیست، بازی با الفاظ است، به خاطر قصور در زبان. که بعدش این بحث ها توی بحث فلسفه تحلیل زبان که دیگه فلسفه معاصر ما هست خیلی به صورت جدی مطرح میشه. مثالی که مثلا میزنن ایشون، مثلا میگه آقا اگر هیدروکربن رو مثلا برای زبان غیر از انگلیسی بخوام معنا بکنن، هیدروکربن چیه؟ باید مفصل توضیح بدن که آقا این هیدروکربن در حقیقت ترکیب هیدروژن و کربن هست. خب این که علم نشد، فقط داره لفظ رو توضیح میده. میگه خیلی از این قضای ما یه نوع توتولوژی است، بازی با الفاظ هست، کشف از عالم واقع نمیشه. باید خیلی از این چیزای جوریه، یعنی شما تو علم وقتی میوختنیم توی مباحث علمی میوختیم، بعضی وقتا میبینیم فقط بازی با الفاظه. یک اصطلاح را شخصی میگوید، شما بخواید این اصطلاح رو بفهمید باید سالها برید درس و بعد اون وقت ورود حکومت شیخ انصاری، آقایون خودشون جهل میکنن، بعضی جمعه خواهد توضیح بدن. خب چرا اینجور جهل میکنید؟ چرا این خواهد سقیل جهل میکنید؟ مثل مرحوم فارابی مثلا حرکت را وقتی که تعریف میکنه میگه کمالون اولو لما بالقوه من حیث انهو بالقوه. خب این کمال اول چیه؟ کمال دوم چیه؟ آخرش هم میخونه میبینید یه نوع توتولوژیست، یعنی حرکتی که شما میدانستی با یک اصطلاح بسیار سخت دارن تحلیل شما میدن، بعدش هم میخوان 6 ماه برای شما درس بدن. بنابراین خیلی از علوم ما میبینی اصلا کاشف از آدم خارج، اینجوری که نگاه بکنه میخواد بازی با الفاظ. از این جهت ما الان فلسفه تحلیل زبان داریم توی مکاتب غربی که بیاد این عقده های زبان و این جره های زبان رو باز کنه. میگه خیلی از جنگ های فلاسفه برای همین عقده های زبانیشون، به خاطر همین سفالت در زبانشون، لذا واقعیت رو نتونستن کشف بکنن. حالا ما مثلا تو علوم حوزه‌ای الا ماشاءالله از اینا داریم، یعنی میبینی فلسفه اسلامی که متأسفانه ساپورت به جهان نمیشه به خاطر همین عقده های زبانیش هست، یا بحثای اصولی که بعضا نمیفهمیم اصلا کفایی چیزی جز توتولوژی نیست. اینقدر مباحث آدم خیلی چیزا رو میدونه، ولی چند توی عبارات اینقدر اینها رو چی میکنن، این عقده در زبان، گره در زبان باعث میشه که انسان اصلا نتونه. همون بحث بعدش هم آخر میبینید که 3 سال 4 سال کفایی رو بحث میکنن، همون چیزایی بوده که ما توی ذهنمون همینها رو قائل بود. تو علوم خیلی اینجوری ما متاسفانه این مسائل رو داریم، لذا ایشون قائل بودن که خیلی از این قضایای توتولوژی. بله، ایشون قائل بودن که اگر مفاهیم بسیط را شناسایی کنیم، منظورش از این مفاهیم بسیط مفاهیم بدیهیه، می توانیم با حساب احتمالات همه نظریاتی که مبتنی بر این بدیهیات می باشد به دست آوریم. اگر ما بتونیم مفاهیم بسیط و مفاهیم بدیهی رو بفهمیم، خب با ترکیب این مفاهیم بسیط ما میتونیم تمام نظریات عالم رو چیکار بکنیم؟ استخراج بکنیم. که این گفتم این منطقی که مطرح میکنه منطق جدید میشه مبنایی برای زبان کامپیوتر. زبان کامپیوتر همین جوری دیگه، شما 4 تا مبنا به این میدید جزء مبادی تصوریش قرار میگیره، بر اساس همین ها 1000 معادله با شما حل برای شما حل میکنه. حالا ایشون میگه اگر ما بتونیم اون قضایای بدیهی و قضایای بسیط استخراج بکنیم، چند تا هستن، به واسطه حساب احتمالات فاکتوریه حالا یا حساب احتمالات میتونیم بگیم آقا از این قضایای بدیهی و بسیط چند تا قضیه استخراج میشود، ولو اینکه به واسطه تجربه و استخراج اینها نباشد. یعنی به احتمالات عقل این اینو بگذاری کنار، اونو بگذاری کنار، این الا ماشاءالله علوم تکثر پیدا میکنه. لذا ایشون چون فارغ دین بود میگن 40,000 نامه به دانشمندان اقصانخات جهان می نویسد تا مفاهیم بسیط را شناسایی کنند، که اگر مفاهیم بسیط رو ما شناسایی بکنیم دیگه کل علم رو فرض کردیم، که آخرم به نتیجه نمی رسیم. خب ایشون میگن که اولین کسی بود که تعریف اسم و فعل و حرف رو تغییر داد، چون اولین کسی که اسم و فعل و حرف رو تعریف کرد گفتیم مرحوم ارسطو بود دیگه. ایشون اومد گفت فعل نه این چیزی که به شما اسمم که دلالت بر معنای مستقل و دلالت بر زمان داره، گفت فعل القای تصدیق است و اسم القای تصور، این بر اساس منطق تعریف کرد، چون علوم یا علوم تصوری هم یا علوم تصدیقی هستن. فعل القای تصدیق می کند و اسم القای تصور هم این هم هستید. ایشون قائل بودن که با زبان جهانی که همون زبان ریاضی هست اختلافات اخلاقی و کلامی را می توان حل کرد. یه درست نظام من بحث بشه حتی ما اختلافی نداریم. خیلی از این نزاهایی که در عالم هست نزاهای لفظی، نزاهای معنوی. راسل حالا که ایشون منطقدان هست میگه هر چه در ریاضیات دارم از لایبنیتس دارم، منطق جدیدم شکل میگه، میگه اگه لایبنیتس نبود مثلا نمیتونستم چیزی رو مطرح بکنم. خب ایشون همینجور که گفتیم راسیونالیست بود و قائل بودن که ما از حواس ظاهر همان گونه استفاده میبریم که شخص نابینا از عطای خود استفاده میبرد. خیلی حرف بلندی در مقابل الان پوزیتیویسمی که بحث تجربه گرایی رو نحو افرادی مطرح میکنن، این راسیونالیسمه. میگه چجوری یه شخص نابینا از عطای خودش استفاده میکنه؟ ما داریم از حواس ظاهر خودمون استفاده میکنیم، یعنی حواس ظاهر ما و این علم تجربی به تنهایی خودش مدرک نیست، این باید در هیمنه عقل باشد. یعنی اون اصلا تنها کاری نیست، اون فقط داره چیکار میکنه؟ این جهت رو تشخیص میدیم، ولی این کسی که داره حرکت میکنه اون خودش شخص هستی و لداره با اراده خودش داره حرکت میکنه. ایشون قائل بودن که بین اشیا رابطه علی و معلولی نیست، بلکه هماهنگی پیش بنیاد است، همون تقارن که مالبرانش قائل بود. رابطه علی و معلولی بین اینها نیست، بلکه هماهنگی پیش بنیاد یا پیشین بنیاد است. یک حرف بسیار مهمی ایشون که میگن از مرحوم غزالی گرفته، این که میگن مرحوم غزالی چون میگن متأثر شد، ایشون اول فیلسوف بود بعدش عارف شد و بعدش هم شیعه شد، از این چه میگن مرحوم غزالی. ایشون قائل بودن که لایبنیتس که این حرف از غزالی گرفتن، بی نهایت جهان ممکن است که ایجاد شود و احسن آن تحقق پیدا کرده است و تک تک اجزای آن نیز احسن است. حالا من بعضی وقتا میگیم کل نظام عالم نظام احسنه، ولی که جز جزش که نگاه میکنیم این میبینیم احسن نیست. این مثلا شرطیه که باید در این واقع بشه. این میگه حتی جزش هم احسنه، در بهترین وجه خودش میاد فرقش فرق رو نزا کلمه معروف میشه که این جهان بهترین جهان ممکن است. همون نظام احسنی که فلاسفه و عرفا قائل هستن، به خلاف متکلمین ما هنوز هم میگه آقا کی گفت این نظام نظامه. ایشون قائل بودن که چهار گونه شر قابل تصوره: شر طبیعی، شر اخلاقی، شر ما بعد طبیعی و شر درد و رنج. انسان درد و رنجی که داره و همه اینها رو از این جهت قائل بودن که چون ممکن الوجود ناقص الوجود هست، ممکن الوجود ناقص الوجود هست، بنابراین شریر الوجوده، شر ازش ریزش میکنه، ولی که اگر این ناقص نبود شری از او یک نکته دیگه بنویسه هنوز داریم ان شاء الله بعدش باید فردا دوباره دمون لایمیت صحبت بکنیم. نکته آخر بنویسین، ایشون قائل بودن که قضایای ضروری هستند. البته این نکته رو قبلا گفتیم، حالا با یک بیان دیگه دارم میگه که قضای ضروری مستلزم قضای ضروری مستلزم تناقض از کذبشان، یعنی کذبشان مستلزم تناقضشان می باشد، کذبشان مستلزم تناقض می باشد، مانند همون قضایای تحلیلی. وقتی که میگیم مثلا الانسان و حیوان و ناطق، این اگر کاذب باشد مستلزم تناقضه که انسان هم انسان باشد هم انسان نباشد. حالا این قضایای ضروری رو میگه در همه عالم صادق هست، چه در عالم طبیعت چه در عالم ماوراء طبیعت. در مقابل این قضایا ما قضایای امکانی و قضایای واقعی داریم که ایشون قائل هست کذبشان مستلزم تناقض نیست، کذبشان مستلزم تناقض نیست. مثلا میگیم که آقا جسم مثلا دارای حرارت هست، خب این جزء قضای تحلیلی نیست. حالا جسم دارای حرارت نباشد، این کذبش مستلزم تناقضه؟ لذا میگه این قضایای امکانی و واقعی مانند بحثای زیست شناسی، مانند بحثای فیزیک، مثل بحثای مکانیک در همه عالم صادق نیستن. که بگیم آقا یه قضیه اگر اینجا صادقه در ماوراء طبیعی هم باید صادق باشد، به خلاف اون قضایای ضروری که در کل جهان اینها صادق هستند. و صلی الله علی محمد. حاشیه عرفانی زدیم نرسیدیم لایو نیتسو بگیم، یعنی بخواستم بیت لایو نیتسو بگیم.